شبکه رادیوی ایران صدا
ارزیابی مشهورترین نظریه های اندیشه ای در حوزه دین،
نقادی شبهات در حوزه تاریخ اسلام،
بازکاوی اندیشه های التقاطی، گفتگوی آزاد و انتقادی،
پاسخگویی به شبهات فکری
در انکار.
با تغییر زندگی بشر نیازهای تازه‌ای در متن حیات بشری پیدا شده، نیازهای مادی و نیازهای معنوی. پرسش اینجاست که آیا انسان با توجه به این تحولات نیازمند دین تازه‌ای است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من لقمان یداللهی هستم و یک بار دیگه در برنامه انکار به خدمت شما رسیدیم تا با طرح پرسشی دیگه و گفتگو درباره اون برنامه دیگر رو به حضور شما تقدیم بکنیم. امروز هم در خدمت جناب آقای مهدی محب‌زاده هستیم و امیدوارم که این گفتگو بتونه نظر شما رو جلب بکنه. سلام عرض میکنم جناب آقای محب‌زاده، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله که بتونیم یه گفتگوی خوب و پرفایده رو با هم داشته باشیم.
سلامت باشید. ما در برنامه گذشته در رابطه با خاتمیت دین اسلام صحبت کردیم. جناب عالی مجموعی از دلیل‌های عقلی و نقلی رو برای ما عنوان کردید. اگر موافق باشید بریم سراغ یک متنی که شبهات و پرسش‌های مختلفی رو در رابطه با خاتمیت پیامبر اسلام و خاتمیت دین اسلام مطرح می‌کنه. ما متنی رو انتخاب کردیم از یکی از فرقه‌های نوپدید که به زعم نویسنده این مطلب شبهات خیلی اساسی رو داره مطرح می‌کنه. موافقی داج آقا؟
بله بفرمایید.
در این متن اینطوری نوشته شده که فیض یزدان همچون ذات او جاودان است و نشان دادن راه بر طالبان به مقتضای درک و توانشان سنتی تغییر ناپذیر و بیپایان است.
بله، همینجا اگر یک تأملی بکنیم، این کسانی که این متن رو اومدن نوشتن، حالا ما برخی جوابها رو بهشون بدیم، یه مقدار زیادی در کل این متن مغلطه کردن و سفسطه کردن که حالا الحمدلله بگیم خوشبختانه یا متاسفانه بسیار هم از کمی علوم رنج میبرن تو این داستان و مباحثی رو اومدن مطرح کردن. یکی این که گفتن فیض یزدان همچون ذات او جاودان است.
خب این که طبیعی، این درسته.
بله، این فیض علت دوام است دیگه. اینجا در حال به قول معروف
خداوند در
مقدمه چینی هستن،
همواره در حال افاضه هستن.
بله، حالا این افاضه در کلام اسلامی شکل‌های مختلفی داره. بله، زنده بودن بشر فیض علت دوام الهی است،
تنفس بشر.
بله، اما این که اینها میگن که نمودن راه بر طالبان به مقتضای درک و توانشان سنتی تغییر ناپذیر و بی‌پایان است، بعد اینجا اومده یه مأخذ داده که برای همین سنت تغییر ناپذیر سوره مبارکه اسراء آیه 77 رو مطرح کرده که سنت من قد ارسلنا من قبل که من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این آیه میگه که بله، سنت ما عوض نخواهد شد، تحولی در سنت ما رخ نخواهد داد. بعد اینا گفتن که بله، یعنی در آینده نیز خواهیم فرستاد. نکته ای که اینجا وجود داره این است که این، حالا اسمشون رو چی بگم، این عزیزان که عزیزان هم نیستن چون فرقه های خودساخته هستن و بدعت در دین دارن ایجاد میکنن، آمدن یک آیه رو مطرح کردن که مقدمه آیه رو آمدن حذف کردن. ما اگر به اصل این آیه رجوع بکنیم در قرآن، میبینیم که این آیه در باب بحث بنی اسرائیل و امتهای گذشته داره مطرح میشه که میفرماید کسانی که انبیای گذشته رو پیروی و تبعیت نکردن و اونها رو به استهزا گرفتن یا به قتل سوندن یا مسخره کردن، ما اونها رو هلاک خواهیم کرد.
بحث سنت های الهی،
سنت الهی
نزول عذاب و ایناست
در هلاک کسانی که از انبیای الهی پیروی نکردن یا آزار اذیت کردن اونها رو.
بحث سنت اینجا بحث دین احسن. نیست، بحث سنن الهی.
میفرماید این هلاک کسانی که انبیا رو اذیت کردن، سنت من قد ارسلنا من قبل کم رسولنا، این سنت کسی است که قبل از تو هم پیامبرانی را ارسال کرده. ولا تجد رسولتنا تحویلا، بله این سنت ما، یعنی سنتی که هلاک میکنیم کسانی را که با انبیا همکاری نکردن، چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ مادی، این سنت ما تغییر ناپذیره.
اصلا من یه سوال برام به وجود اومد، من الان اگر به شأن نزول این آیه هم نخوام توجه کنم، خود متن داره میگه که همین سنت، به فرض این سنت منظور دین باشه، میگه این سنت تغییر پذیر نیست. اینا دارن استدلال میکنن که تغییر پذیر هست، متناسب با تغییر جامعه بشری این سنت تغییر پذیره.
عرض کردم متاسفانه بسیار مغلطه و سفسطه میکنن در این مباحثی که مطرح میشه، و اگر کسی یه مقدار اندک سواد دینی داشته باشد، یه مقدار اندکی صرف و نحو عربی بداند، میفهمه که این استدلال هایی که اینها برای جملاتشون میکنن استدلال های پوچ و توخالی هستش.
اصلا شاید یکی از دلایلی که، حالا اسم این فرقه رو هم بیاریم، یکی از دلایلی که فرقه بهائیت بیشتر بین فارس زبان ها و غیر عرب زبان ها شایع هست و بیشتر گروندگان از این زبان ها هستن، زبان های غیر عربی، به خاطر اینه که اونها در نوع تأویل و تفسیرایی که میکنن حتی ظاهر متن رو هم توجه بهش نمیکنن، هر طور دلشون میخواد ترجمه میکنن.
کسی متونه کلمات این سران این فرقه رو که بخواند به لحاظ عربی، متوجه میشه که بیشتر این متون شبیه طنز هست تا شبیه به متون دینی.
خیلی عجیبه که خود ظاهر قرآن رو هم دارن اینجوری ازش استفاده میکنن.
نکات البته مختلف اینجا هست که ما یکی از این چیزها رو میگه جنگ اول به صلح آخر، از همین اول جلسه عرض بکنیم، و اون این است که شما استناد به آیات قرآن میکنید در حالی که در نهایت میخواید بگید قرآن رو قبول ندارید و قرآن دورش تمام شده. اگر شما میخواید بگید که دوره اسلام و قرآن پایان پذیرفته، چرا به آیات قرآن استدلال میکنید؟ چرا به کلام پیغمبر مکرم اسلام استدلال میکنید که همه اینها رو به هم ببافید که بگید بله دینهای دیگری هم قابل آمدن و تجدید هستند و انبیای دیگری هم میآیند، در حالی که رئیس این فرقه ابتدا خودش رو باب امام زمان معرفی کرد، در مرحله دوم خودش رو امام زمان معرفی کرد، در مرحله سوم خودش رو پیغمبر معرفی کرد و در مرحله چهارم خودش رو خدا و بالاتر از حتی نبی معرفی کرده. حالا این همه مغلطه کردن و سفسطه کردن چه هدفی درش وجود داره؟ اینا جزء مباحثی است که انشالله یکم جلوتر بریم بهش میپردازیم.
اگر اجازه بدید من ادامه متن رو بخونم. طبق روال سابق هر جایی که لازم بود بفرمایید که من توقف کنم درباره اون بخشش صحبت کنیم. در ادامه این متن گفته میشه که تعالیم آسمانی همچون دارویی شفا بخش برای آلام و امراض جوامع انسانی هستند، ولی دردها و درمانهای هر دوران با هم تفاوت دارند و غیر همسان هستند و نمیتوان داروی درد قدیم را برای درمان امراض جدید به کار برد. همچنین واضح است که پیامبران مربیان روحانی بشرند، پس درس‌های ایشان به تناسب رشد عقل و آگاهی و شیوه زندگی مخاطبین متحول می‌گردد. تا اینجا صحبتی دارید؟
این استدلال بعدیش هم بخونید، مثال که می‌زنن چنان که
آره اینجا استدلال می‌کنن که چنانچه پیامبر اسلام فرموده اند، امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم، که یعنی ما پیامبران مأمور شده ایم تا با مردم به فراخور عقلشان سخن بگوییم. از اونجایی که اینطور استدلال میکنن شما پیامبران مأموریم با مردم اندازه فهم و شعورشون حرف بزنیم، بنابراین الان فهم و شعور مردم ارتقا پیدا کرده، پس پیامبری که خداوند مبعوث میکنه باید پیامبر دیگری باشه که حرف تازه‌ای داشته باشه متناسب با درک و دریافت اون انسان.
باز توی همین استدلال غلط و دوباره حالا تکرار بکنم سفسطه و مغلطه وجود داره و اون این است که درسته که ما معتقدیم که هر دوره ای و مشکلات هر دوره ای داروها و نسخه های متناسب با اون دوره دارند. این به شرط آن است که ما یک وقتی با یک انسانهای معمولی طرفیم، نه پیغمبری که متصل به وحی الهی است، متصل به خزائن پایان نیافتنی پروردگار متعال است. اینها میگن پیغمبر فرموده که ما پیغمبران مأمور شدیم که با مردم به اندازه عقل اونها حرف بزنیم. از کجا این در میاد که پیغمبر در دوره‌های بعدی نمیتواند به اندازه عقل مردم حرف بزند؟ این نشون میده که پیغمبر مکرم اسلام یا تمام انبیا که در حقیقت عقل کل عالمند، اونجا مأمور شدن به اندازه فهم مردم حرف بزنن. از این استخراج نمیشود که رسول مکرم اسلام مثلا نمیتونه برای نسل‌های بعدی حرف بزنن، کما اینکه تمام اندیشمندان عالم، اندیشمندان منصف حتی غیر مسلمان شهادت میدن که رسول مکرم اسلام و بلکه بالاتر بیایم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که وصی رسول خاتم است از تمام دوران‌ها جلوترن. بعضی وقتا میگن بعضی از افراد نابغن و نخبن، یعنی از دوره خودشون جلوترن، مثل ابو علی سینا، مثل دانشمندانی که از دوره خودشون بیشتر میفهمیدن. اما امروز تمام اندیشمندان منصف معتقدن که نبی مکرم اسلام از دوران خودش که جلوتر بود هیچ، از تمام دوران بشریت جلوتر است.
ضرورتی نداره تمام فرمایشاتشون متناسب با فهم اون باشه، درسته؟
اونجایی که مستقیم با مردم خاص یک زمانی صحبت کردن، اندازه قدر فهم و عقل اونها حرف زدن. اما زمانی که همین قرآنی که آقایون بهش استدلال میکنن که مثال میارن که میگه این سنت تغییر ناپذیر است، همین قرآن میفرماید که هذا بلاغ للناس، این قرآن برای همه مردم کافی است. ببینید اگر ما یه مقداری عرض کردم ادبیات عرب خونده باشیم، اینو به راحتی میفهمیم که اینجا منظور کل بشریت است. میفرماید هذا بلاغ للناس،
کل بشریت،
بله.
نوع بشر منظوره.
بله، این قرآن، این برنامه هدایت برای کل انسان‌ها کافی است. ولی ينذر بهی ولی یعلمو، که با این قرآن بایستی انذار داده بشن، بایستی هشدار دریافت کنن، ولی یعلمو و بدانند، کسب علم بکنن که حالا اونجا داره که انما هو اله واحد، که خدا یکی بیشتر نیست. این نکته‌ای که این افراد میارن اینجا اشاره میکنن، استفاده ابزاری و غلط از آیات قرآن و از روایات ائمه اطهار علیهم السلام است. به تعبیر امیر مؤمنان فرمود کلمت حق یراد به الباطل، کلمه حق است که از او اراده باطل میکنند، در حالی که هیچ کدام از این آیاتی که اینها میارن بر مقصودشون دلالت نمیکنه، و در طرف مقابل آیات فراوان و روایات بسیاری داریم که برعکس این معنا رو در متون اسلامی به ما میرسونه.
ادامه این متن رو بخونم. در ادامه این متن اینطور نوشته شده که از این گذشته به مرور زمان تعالیم پیامبران دستخوش تغییرات و انحرافاتی می‌گردد که دیگر خلوص و شفافیت و کارایی خود را از دست می‌دهد و تجدید آنها در فواصل زمانی مناسب امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. خب اینم یکی از اون مباحثیه که شما در برنامه گذشته صحه گذاشتید.
بله.
یعنی زمان وقتی مدتی می‌گذره ممکنه ادیان به نوعی تحریف بشن که حتما نیازمند این باشیم که اون دین در قالب دیگری ارائه بشه به مردم.
اونجا هم عرض کردیم که یکی از دلایل تجدید ادیان در طول تاریخ بحث تحریف و نقص ادیان و برنامه‌های ادیان به مرور زمان بر اساس گذشت زمان‌ها و اشکالاتی که دستبردهایی که در دین توسط مردم انجام شده و ضعف فکری و اندیشه‌ای که مردم داشتن باعث می‌شده که بله نیاز به وجود دین دیگری احساس بشود. اما تأکیداً گفتیم که این مسئله در دین اسلام منتفی است، به دلیل آن که گفتیم مسئله تحریف در اسلام منتفی است به دلیل وجود اون رشد علمی و فکری و اندیشه‌ای در دنیای اسلام، به دلیل ثبت آیات قرآن به لحاظ کتابت، به لحاظ حفظ آیات قرآن توسط حافظان قرآن، این مسئله در بحث اسلام منتفی است.
و مواظبت علما، یعنی علما کاملا مراقبت میکردن که هر کسی رو اجازه نقل حدیث ندن.
بله،
یعنی اون باید یه لایسنس و یه مجوزی میداشت تا بتونه نقل حدیث بکنه، هر کسی مجوز این کارو نمیداشت.
سلسله مراتبی که در اسلام هست، عرضم به محضرتون که بعد از نبی وصی او و امام معصوم علیه السلام به عنوان حافظ اصلی دین تا قیامت و در غیبت ظاهری امام معصوم هم علمای عامل و ربانی هستند که دین رو از خطر تحریفات حفظ میکنن و امروز تمام جوامع اسلامی به این قائلن که قرآن و دین اسلام از خطر تحریف مسئول مانده و هیچ تغییری نکرده.
پس این نکته کلیتش درسته، اما در رابطه با ادیان قبل از اسلام.
بله،
یعنی این که وقتی که خب به هر حال ادیان دوچار تحریف میشن، طبیعیه که خداوند لطف شامل حال بشریت بشه و خداوند به نوعی پیامبر دیگری بفرسته و یا کتاب آسمانی دیگری بفرسته تا گزاره‌های دینی و معارف رو بتونه به بشر منتقل کنه.
این مأخذهایی که اینا اینجا میدن، اینا یه مقداری
میخواید به اون رفرنسش هم
بله. بله مثلا میان برای حالا این حرفی که زدن دلیل میارن، یک روایت از کتاب شریف اصول کافی هم میارن. بله. و این خودش نکته جالبی است که یک روایتی رو از لسان مبارک رسول مکرم اسلام نقل میکنن که سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. همینجوری ادامه میدهد که بعد میگه که فقها اوذالک الزمان شر فقها تحت ظل السما منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. میگه بله در این روایت پیغمبر مکرم اسلام فرمودن که زمانی میاد که از اسلام جز اسمی باقی نمیموند و از قرآن جز رسمی و خطی باقی نمیمونه. بله مردم عمل نمی کنن، مساجدشون آباده به لحاظ ظاهری ولی به لحاظ معنوی خراب است و فقها اون زمان شر فقها هستن، فقهای بدی هستن که در
بله.
حالا جواب این است که در روایات متعدی جواب نقضی بدیم. ما روایات بسیاری داریم در مدح فقها و علمای شیعه و ربانی که مثلا پیغمبر مکرم اسلام فرمود که هم اخوانی و انتم اصحابی، خطاب به اصحابشون فرمودن که شما اصحاب منی داری اونها برادران من هستن، که گفتن آقا کیا رو میفرمایید؟ فرمود اون افرادی که علمایی که در زمانهای بعد میان که ندیده پیرو من میشن.
من رو ندیدن بله. اما به من ایمان آوردن.
بله بدون این که من رو ببینن آمنو به سوادن علا بیاز، به یک نوشته روی سفیدی یعنی به قرآنی که روی کاغذ هست ایمان آوردن. این یه جواب نقضی است و جواب حلی که به این افراد میدیم این است که فهم روایات اهل بیت و رسول مکرم اسلام هم کار میبره، تعویل داره. اینطور نیست که حالا هر کس از جاش بلند شد یک روایتی رو خون و ظاهر روایت رو فهمید که بله این روایت اینه. لذاست که علما میرن در حوزه های علمیه استخون خورد میکنن، به تعبیر قدیمی ها دود چراغ میخورن که یک روایت رو بتونن بفهمن و اون رو معنا بکنن.
این که میفرماین که سیعتی الان ناس زمانون، این که زمانی برای مردم به وجود میاد که از قرآن جز خطش و از اسلام جز اسمش باقی نمیمونه، این یک موضوع عامه، یعنی یک دوره ای رو دارن پیش بینی میکنن و از اون خبر میدن که یک حادثه ای در جهان اسلام اتفاق میفته، جهان اسلام دوچار چنین فتنه ای میشه و این فتنه عام هست. ولی اونجا که اشاره میکنن میگن که من یارانی در آخرالزمان خواهم داشت از علمای اسلام که منو ندیدن و به من ایمان آوردن، ندیده به من ایمان آوردن و اونقدر در واقع محبت دارن پیامبر نسبت به اون گروه علمای آخرالزمان، اون مخصص این عامه.
و دقیقاً اتفاقاً میتونیم بگیم که اون زمان همین زمانه، اما اون فقهایی که اینجا در روایت بهش اشاره شده است که فقها و ذالک زمان شر و فقها بدترین فقها هستن، همین ها هم موجود هستن.
درسته.
اما دقیقاً اینها کسانی هستن که از مکتب اهل بیت، از مکتب قرآن و از مکتب رسول مکرم اسلام دور شدن و ما میتونیم به عنوان نمونه همین فقهای وهابیت رو امروز نام ببریم.
درسته.
که با به نام اسلام چه جنایت هایی که مرتکب نمیشن و چه کارهای شنیعی رو انجام میدن، فتواهای عجیبی رو مطرح میکنن.
درست. خیلی سریع وقتمون تموم شد.
خیلی است انشالله.
خیلی خلاصه میفرمایید توی برنامه بعدی درباره چه موضوعاتی میخوایم صحبت کنیم؟
اگر انشالله خدا توفیق بده همین بحث رو بتونیم ادامه بدیم و اون دلایلی رو که اینها توی متونشون میارن یک به یک بتونیم نقد بکنیم و جواب بدیم، فکر میکنم بحث مفیدی باشه برای اون کسانی که ممکن است خدای نکرده فریب این فرقه های ساختگی رو بخورن.
پس من همچنان باید توی برنامه بعدی متن رو همچنان ادامه بدم.
اگر صلاح بدونید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.